من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در ارتباط با جزء متعذر بود. اگر جزئی متعذر بود، آیا ما نسبت به باقی تکلیف داریم یا نسبت به باقی تکلیف نداریم؟ عرض کردیم که خب به لحاظ اصل لفظی بحث روشنه، به لحاظ اصل عملی اما براءت هست و اما استصحاب است. اما آقایون گفتن استصحاب در جایی مطرح میشه که ما در اثناء متعذر بشیم، اما اگر از قبل از وقت متعذر شدیم یا مقارنه با وقت متعذر شدیم، دیگه استصحابی وجود نداره. چرا وجود نداره؟ چون حالت سابقه نداریم. بعد یک کلامی مرحوم ناینی فرمودند که گفتن نه، اگه قبل از اونم بود استصحاب جاریه. آقای خویی هم یه اشکالی کردن. آقای خویی برای تحکیم حرف خودشون که حالا من مطرح کردم گویا یه اشکالی باز به خدای خویی وارده، ایشون میان کلن میگن استصحاب در سه جای کلی جاری میشه. کلن جریان استصحاب میان توضیح میدن. یادتونه که من یه سوالی مطرح کردم، گفتم گویا آقای خویی میخوان در جواب این سوال مطرح کنن. ایشون میفهمن مورد اولی که استصحاب جاری میشه در اون جاییست که ما استصحاب میکنیم حکم شرعی رو به اعتبار مرحله جعل و تشریع. یعنی چی به اعتبار مرحله جعل و تشریع؟ آقای خویی میفهمن در جاییست که ما احتمال میدیم که این حکم شرعی به لحاظ امتداد زمان ادامه نداشته باشه و تشریع او از ابتدای تشریع موقتی باشه. به عبارت دیگه احتمال میدهیم که این حکم مولا نسخ شده باشه. اگه احتمال بدیم که حکم مولا نسخ شده، ما در حقیقت استصحاب میکنیم همون جعل مولا را و تشریع مولا را. مثلا خداوند متعال فرموده ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. اگه ما احتمال بدیم این وجوب حج بر مستطیع فقط در زمان حضور امام معصومه، دیگه در زمان غیبت امام معصوم ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا نیست. آیا میتونیم استصحاب بکنیم این جعل و تشریع رو حتی بعد از زمان امام معصوم یا نمیتونیم؟ آقای خویی میفهمن میتونیم استصحاب کنیم. آیا برای این استصحاب لازم است که واقعا مکلف مستطیع در خارج وجود داشته باشه؟ نه، ممکنه هیچ مکلف مستطیع در خارج وجود نداشته باشه، بازم ما استصحاب میکنیم، استصحاب جعل و تشریع میکنیم. پس هر وقت ما احتمال نسخی حکم رو بدیم، ما میتونیم اون حکم رو کماکان استصحاب بکنیم و برای استصحاب این حکم هیچ نیازی نداریم که موضوع خارجی داشته باشیم. میگیم این حکم با همه مفروضات خودش کماکان ادامه داره. حالا وجود خارجی موضوع هست یا نیست هیچ ربطی به این استصحاب نداره. بگید خب این وجوبی که شما داری استصحاب میکنی، هنوز شرط وجوب نیومده که تو داری وجوب حج رو استصحاب میکنی. این همون مرکز سؤال ها. آقای ناینی گفت قبل از اذان ظهر شما نمیتونی وجوب نماز رو اثبات بکنی بگی یقین داشتم. خب الان شک میکنی، الان که شک میکنی استصحاب کن. آقای خویی گفت یقین نداشتم من قبل از اذان ظهر. مگه من قبل از اذان ظهر یقین داشتم به وجوب نماز؟ تا اذان ظهر نگفتن که نماز بر من واجب نشده بود که شما میگی یقین داشتم به وجوب نماز. گفتیم پس چجوری شما استصحاب حکم کلی میکنی؟ آقای خویی میفهمن او استصحاب در مقام جعل و تشریعه. استصحاب در مقام جعل و تشریع بله، قبل از تحقق شرط وجوب هم معنا داره. ولی شما اگه میخوای استصحاب جعل و تشریع بکنی، اینجا شما میخوای استصحاب حکم مجعول بکنی، شما میخوای بگی خداوند متعال برای همه مکلفین از بعد از نماز ظهر وجوب جعل کرده، اینو میخوای استصحاب کنی؟ یا میخوای بگی بر من قبل از اذان ظهر نماز واجب بوده، من الان دارم اون وجوبش رو استصحاب میکنم؟ ایشون میگه شما استصحاب جعل و تشریع که نمی کنی. اگه استصحاب جعل و تشریع میکردی، بله قبل از وقتم میتونستی استصحاب کنی، قبل از استطاعت هم میتونی استصحاب کنی، قبل از وجود مکلف هم میتونی استصحاب کنی. یعنی شما میتونی بگی هنوز مکلفینی که نیومدن 100 سال آینده قبل از ظهور حضرت، کماکان ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، برای اونها واجب و لازمه، اینو میتونی بگی. ولی این استصحاب جعل و تشریعه. ولی در استصحاب جعل و تشریع اینها قابل گفتنه. خب این یه قسم استصحابه. قسم دوم استصحاب، آقای خوبی میفهمن، استصحابی است که شما در سعه وزیغه مجعول شک دارید، یعنی نمیدونید اونی که مولا جعل کرده موسعه است یا مزیغ است. در امتداد زمانی تکلیف مولا شک ندارید، مورد قبل این بود که در امتداد زمانی شک دارید، یعنی احتمال میدید این حکم عمدی داشته، بعد از اون عمد دیگه وجود نداره، استصحاب میکنید کماکان حکم رو. اما در قسم دوم چی؟ در قسم دوم نه، شما در حقیقت در سعه وزیغه مجعول شک دارید. در قسم اول آقای خویی میفرمودن در مقام جعل و تشریع که شما استصحاب میکنید، چه بسا مولا با جعل و حکم میخواسته اصلا موضوع هم خارجن پیدا نکنه. یعنی اون استصحاب استصحابی است که نه تنها نیاز به موضوع نداره، اصلا جعل و تشریعش به حکمت عدم تحقق موضوعه. آقای خویی قبلا هم گفتن، میگن مثلا احکام حدود و دیات جعل و تشریعش به حکمت عدم تحقق موضوعه. یعنی گاهی وقتا مولا حکمی رو جعل میکنه اما به همین دلیل که موضوعش در خارج تحقق پیدا نکنه. حالا ایشون میفهمن این ولکن فل قصص حیاتون یا اولی الالباب ناظر به همینه. یعنی چی؟ یعنی وقتی که من گفتم حکم قصاص وجود داره، دیگه کسی آدم نمیکشه یا کم میشه، یعنی صرف این حکم سبب میشه که موضوع برای قصاص دیگه وجود پیدا نکنه. کل حدود و دیات اینه. یعنی وقتی ما یه حدی رو قرار دادیم، برای چی قرار دادیم؟ به خاطر اینکه سرقت دیگه نباشه. وقتی گفتیم از سارق و از سارقه، پس جعل و حکم به نیت انتفاع موضوع بود اصلا، و معنا نداره که بگید پس این حکم با تحقق موضوع. این نسبت به قسم اول. اما قسم دوم چیه؟ نه، قسم دوم جعل رو میدونیم، تشریع رو میدونیم، امتداد زمانیش رو میدونیم، همه اینا رو میدونیم، حدود و صغور موضوع و مجعول رو نمیدونیم چیه. آقای خوبی میفهمن در اینجا هم نیاز به وجود موضوع خارجن نداریم، به خاطر این اکثر استصحابات فقها در همین قسم اول و دومه. قسم اول و دوم چون حدود و صغور موضوع و مجعول رو نمیدونن، استصحاب میکنن، نمیدونن کماکان هست یا نیست، استصحاب میکنن که حکم همینطور در مجعول به لحاظ سعه وجود داره. خب فرق اول و دوم هم روشنه، اون در اصل جعله، این در حدود و صغور مجعوله. در هر دوی اینها تحقق موضوع لازم نیست، همش مفروضه، فرض و تقدیره، و اصلا ما نیازی به موضوع خارجی هم نداریم. قسم سوم آقای خویی میفهمن اینه که ما استصحاب حکم جزئی میکنیم. استصحاب حکم جزئی یعنی طهارت این آب، طهارت این لباس، متوضی بودن و طاهر بودن مصلی، اینا استصحاب چی؟ اینا استصحاب حکم جزئی است. یعنی من قبلا وضو داشتم، الان شک میکنم وضو دارم یا وضو ندارم، این دیگه نه ربطی به جعل و تشریع داره، نه ربطی به سعه و زیغ مجعول داره، بلکه استصحاب حکم جزئیه. این آب پاکه یا پاک نیست، این لباس پاکه یا پاک نیست، من وضو دارم یا وضو ندارم. اینجا آقای خوبی میفهمن خب این موضوع خارجی میخواد دیگه، این دیگه فرض و تقدیری نیست، نمیتونید با فرض و تقدیر استصحاب بکنید. اگه میخواید طهارت این لباس رو استصحاب بکنید، یعنی بگید این لباس پاک است، خب این لباس باید یقین سابق داشته باشه و شک کلاهه دیگه، با فرض و تقدیر اینجا نمیشه استصحاب کرد. اگه میخواید بگید بر این آقا چیزی واجبه، باید یقین سابق و شک لایق داشته باشه. آل خویی میفهمند به خاطر این در استصحاب قسم سوم، همین منظورم همین سوم خودمون نه، در این سومین قسمی که عرض کردیم، علاوه بر مجتهد مقلد هم میتونه استصحاب بکنه، ضرورتی نداره که مجتهد استصحاب بکنه. مقلد هم هر وقت یقین سابق داشت، شک لاحق داشت، میتونه استصحاب بکنه و بر اساس او بگه من کماکان متوضعم، لباسم کماکان پاکه، بدنم کماکان پاکه و نیازی به استصحاب مجتهد هم نداره. یعنی میخوان بگن مجتهد اینجا هم میتونه استصحاب بکنه، ولی حالا کیفیتش محل بحثه. مثلا وکالتن میتونه استصحاب بکنه، یا تعلیم داره میده استصحاب رو، حکم که نمیکنه، چون مجتهد که حکم جزئی نمیکنه، نمیگه آی زید تو وضو داری، آی زید لباس تو پاکه، داره تعلیم میده، میگه هر کس در این شرایط بود میتونه از اصلی به نام استصحاب استفاده کنه. فتوای مجتهد در حقیقت تعلیم به استصحاب از سوی مقلد است. خب حالا آقای خویی میفهمند که نکنید با توجه به این سه قسمی که من مطرح کردم، روشن شد که فرمایش مرحوم نائینی فرمایش صحیحی نیست و عرض ما عرض صحیحیه. شما میخواستید بگید من این که یکی از اجزاءم متعذره، واجب بوده که نماز بخونم، الان شک میکنم که نماز کماکان واجب است یا واجب نیست، میگم خب شما که از اول وقت که متعذر بود که یقین داشتی بر شما واجب بود، این وجوب نمازی که میخوای بر خودت استصحاب بکنی که یقینه به وجوبش داشتی؟ هیچ وقت شما یقینه به وجوب نداشتی، چون هیچ وقت یقینه به وجوب نداشتی نمیتونی استصحاب بکنی. ایشون با این توضیح هم اون سوال رو حل کردن، هم خلاصه مسئله رو بیان کردن. این فرمایش آقای خویی. تقریبا بقیه هم، البته حالا من چند تا کتاب که دیدم، نظرشون اینه که فرمایش نائینی در مسئله تام نیست و استصحاب فقط نسبت به تعذر در اثناء جاریه و اگر قبل از وقت متعذر بود دیگه استصحابی نداریم. یکی دو نفر از رفقا، ما دیروز گفتیم چجوری دفاع میکنید از مرحوم نائینی، یه دفاعی هایی مطرح کردن و برای منم فرستادن، سعیشون مشکور، ولی خب دیگه بقیه هنوز چیزی برای ما نفرستادن، دو سه نفر بیشتر اجابت نکردن. مثلا بسیار خوب، مشغول فکرم، هنوز داره بررسی میشه که ببینن به نتیجه میرسن. به این نتیجه رسیدید که فرمایش های خویی خوبه؟ بسیار خوب. خب این تا به اینجای بحث تقریبا بحث روشنه، ولی در مبحث استصحاب یه انقلت و قلت های دیگه هم وجود داشت، ولی چون خیلی دخلی در بحث نداره، فقط اجازه بدید من یک کلام از آغازی ها رو بگم که به هر حال نکته خوبیه و تقریبا بقیهش خیلی مهم نیست. آزی هم میفهمد شما به جایی که اینجا بحث در استصحاب وجوب بود دیگه، سه مدل استصحاب وجوب مطرح بود، آزی هم میگه شما چرا استصحاب جزئیت نمی کنی؟ فرض اینه که شما در اثناء وقت متعذر شدید، آقا گفتن ما استصحاب وجوب میکنیم، نتیجه اینه که باقی اجزا غیر از عذری که ما متعذریم وجوب داره، پس باید باقی اجزا رو بخونیم. آغازیان میفهمند خب ما یه استصحاب دیگه ای داریم و اون استصحاب چیه؟ استصحاب جزئیت جزء متعذره. من قبل از اینکه متعذر بودم که این قیام جزء نماز بود، الان که متعذرم شک میکنم که این قیام جزء نماز هست یا این قیام جزء نماز نیست، خب من استصحاب جزئیت میکنم. چرا شما آقایون همش میخوان تو استصحاب وجوب جاری کنید استصحاب، بیاد در استصحاب جزئیت جاری کنید. سوال بازی اینه که خب استصحاب جزئیت فوقش تعارض میکنه با استصحاب وجوب. ایشون میگه نه، استصحاب جزئیت مقدمه بر استصحاب وجوبه. یعنی اگر اینجا فرض کنید که یه استصحاب وجوب دارید یه استصحاب جزئیت دارید، استصحاب جزئیت مقدمه بر استصحاب وجوبه. وجه تقدمش چیه؟ وجه تقدمش اینه که این سبب اون مسببه دیگه. یعنی شما اگر بدونید که این جزء متعذر در حال تعذر هم جزء است، دیگه شک شما نسبت به وجوب و عدم وجوب باقی از بین میره. پس چون این استصحاب استصحاب سببیه، مقدمه بر استصحاب وجوبه. پس بر فرضی که بپذیریم استصحاب وجوب تصویر داره به همون سه مدلی که گفتیم، یکی از این سه مدل تصویر داره، ولی این در حقیقت استصحاب حاکم داره. استصحاب حاکم چیه؟ استصحاب جزئیته. مرحوم آزیا میفهمد شما خب بیاید استصحاب جزئیت بکنید. استصحاب جزئیت که کردید، نتیجه اینه که حتی در حال تعذر جزء است. حالا که در حال تعذر جزءه، پس باقی اجزا نمیتونه نماز باشه، چون باقی اجزا که این جزء متعذر رو نداره، پس باقی اجزا از عهده من ساقط میشه، دیگه وجوبش قابل اثبات نیست. این فرمایش مرحوم آوازی است که در حقیقت یه استصحاب دیگه‌ای رو در مسئله ابداع کردن. نکنید دوستان دیگرانی اومدن تو تقریب استصحاب یه اختلافاتی تو تقریب و اشکال و جواب‌ها، یکی زیادتر کمتر، ولی این حرف آغازی یا حرف تازه است که ایشون استصحاب جزئیت رو مطرح میکنه. خب در ارتباط با استصحاب جزئیت، آیه صدر میفهمد که این جزئیتی که شما میگید جزئیت در تحصیل غرضه. یعنی میخواد بگید که اون قیام کماکان در تحصیل غرضه، در نماز دخل و نقش داره، این که حکم شرعی نیست که ما استصحابش بکنیم. اگر منظورتون از جزئیت دخالتش در تحصیل غرضه، اگر میخواد استصحاب جزئیت کنید، یعنی میخواد بگید که این قیام کماکان وجوب ضمنی داره، منظورتون از استصحاب جزئیت وجوب ضمنیه، که وجوب ضمنی هم یقینا نداره. چرا نداره؟ چون به هر حال جزء متعذره، مرکب از جزء و غیر جزء، بر من واجب نیست که جزء وجوب ضمنی داشته باشه. اگرم بقیه واجب باشه، یقینا این واجب نیست، چون تکلیف به غیر مقدوره. پس اگر منظورتون از استصحاب جزئیت یعنی دخالتش در غرض از این تکلیف و امر، که غرض که امر شرعی نیست که ما استصحاب کنیم، اگر منظورتون از استصحاب جزئیت یعنی وجوب ضمنی این مسئله، آیه صد میفهمن مطمئنن وجوب ضمنی نداره، چون متعذر دیگه میشه تکلیف به غیر مقدور. اگر منظورتون از استصحاب جزئیت یعنی ملازمه بین وجوب صلات و این جزء مشکوک، اگر منظورتون اینه، ایشون فهمن این حالت سابقه نداره، چون ملازمه رو ما در فرض قدرت میدونستیم، ولی در فرض عجز اصلا ما ملازمه رو نمیدونستیم که استصحاب کنیم. پس سه تا احتمال در استصحاب آغازی ها مطرح میکنن. اون دو تا احتمال اول و دوم که میگن معنا نداره. احتمال سوم بنابر تعریفی بود که خود آیه صد از جزئیت کرد. یادتونه؟ آیه صد فرمود که ما از مثل لا صلات الا به فاتحه الكتاب چی میفهمیم؟ ملازمه میفهمیم بین وجوب نماز و فاتحه الكتاب. پس اینا دلالت بر ملازمه میکنن. آزیا میفهمد من همین ملازمه رو استصحاب میکنم. آیه صد میفهمد خب این که حالت سابقه نداره. چرا حالت سابقه نداره؟ چون شما یقین به ملازمه بین وجوب نماز و قیام در نماز در فرض قدرت داشتید، نه در فرض اعم از قدرت و شک. پس متیقن شما ملازمه در فرض قدرت بود. ملازمه در فرض قدرت تو که دیگه نمیشه استصحاب کرد، چون الان فرض عجز است. چون اون ملازمه در فرض قدرت بود و این فرض عجزه، دیگه استصحاب آغازی ها بیمعناس، ارکان استصحاب تمام نیست. آره چیزی نیست. پس اگر اینو دارید میگید در حقیقت، ولی خب فرمایش آغازی ها این بود که ما ملازمه بین نماز و در حقیقت جزئیت را یقین داشتیم، البته در فرض قدرت که یقین داریم، در فرض غیر قدرت شک داریم، چون شک داریم استصحاب میکنیم دیگه. ما در فرض قدرت یقین داشتیم، در فرض غیر قدرت شک میکنیم، چون شک کردیم استصحاب میکنیم. ولی گویا آقای صد میخواد بفهمد خود و قدرت مقوم اون یقین ماست، چون مقوم اون یقین ماست موضوع ما متبدل شده، چون موضوع متبدل شده قابل استصحاب نیست. به خاطر این میگه این فرمایش های آغازی ها هم در مسئله تمام نیست. به هر حال استصحاب تمام نیست، عمده مسئله براءت از وجوب باقیه. ما شک میکنیم که باقی اجزا در فرض تعذر واجب است یا واجب نیست، براءت از وجوب باقی جاری میکنیم و میگیم که خلاصه باقی بر ما واجب نیست. بسیار خوب. چی؟ آه مقدم. بله، یعنی به هر حال ایشون تبدل موضوع میگه دیگه، یعنی میگه اینا دو تا موضوعن، متیقن و مشکوکتون یکی نیست. به هر حال وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه که باید احراز بشه. نه، همین که شک در مقومیت بکنید یعنی وحدت احراز نشد. من دارم از شهید دفاع میکنم. شما میگید ما شک در مقومیت میکنیم، ایشون میگه شک در مقومیت یعنی عدم احراز وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه. نه، شک در مقومیت نیست، هست یا نیست، نه در مقومیت. آره، ولی مقوم نیست. و الا اگه شک در مقومیت بکنید احراز وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه نکردید. نه نه نه، بازگشت هر شکی به شک در مقومیت نیست. مقومیت یعنی عرف میگه اینا که یه موضوع هن، مقوم نیست، ولی واجب هست یا نیست و من نمیدونم. یعنی من شک در وجوب و لزوم دارم، نه شک در مقومیت. ولی شما که خوندید باید وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه احراز بشه. احراز بشه یعنی عرف بگه این همونه، اگه بگه این همونه یعنی مقوم نیست. پس شک ما شک در مقومیت نیست، شک در وجوب و لزومه بیان که مقوم عمل باشه. من از باب تایید فرمایش شهید گفتم. چی می‌فهمی؟ اصلا میشه ملازمه شرعیه دیگه. یعنی شارع بین نماز و فاتحه الکتاب ملازمه قرار میده. ملازمه عقلی که نیست، ملازمه شرعیه. یعنی شارع میگه من نماز بدون فاتحه الکتاب نمیبینم. نه، ما به اون ملازمه اعتباری کاری داریم. یعنی شارع نمیتواند بین دو شی بگه از نظر من لازم و ملزومن. اینا ملازمه شرعی دارن، نه ملازمه عقل. چون ملازمه عقلی که اصلا استصحاب شرعی هم درش معنی نداره. خب پس عرض کردیم در اینجا براءت از وجوب باقی جاری میشه، اگر در اسنا متعذر شدیم باقی هم بر ما واجب نیست. تقریبا این بحث ورودی قاعده میسوره. بعد از این آقایون وارد قاعده میسور میشن. قاعده میسور سه تا دلیل لفظی برش وجود داره. یکی اذا امرتکم بشیء فأتوم منه ما استطعتم، یکی هم ما لا یدرک کله لا یترک کله، یه دلیل سومی هم هست تو همین مضمونه. هر سه دلیل به لحاظ سندی مشکل داره. دلیل اولش که از ابو هریره است و دوتا دلیل دیگه هم از یک کتاب غیر معتبر قوال لالی است و به لحاظ سند مشکل داره. این سه روایت به عمل اصحاب هم جبران نشده. خب میدونید یه کبرای آقایون دارن اینه که ضعف سند گاهی وقتا جبران میشه به عمل اصحاب، ولی جبران ضعف سند به عمل اصحاب بنابر نظری اونهایی هم که میپذیرن در فرضی است که عمل اصحاب مستند به روایت باشه. یعنی اگر آقایون قاعده میسور رو مستند به این روایت بگن و قبول کنن، بر فرض پذیرش کبرا صغراش محقق میشه. ولی اگر قاعده میسور رو آقایون به سیره عقلا یا به دلیل عقلی و امثال اینها بگن، دیگه اون قاعده میسور ثابت نمیشه. حالا عرضم چی بود؟ عرضم این بود که اولا این سه روایت که ضعیف السندن و ثانیا کبرای جبران ضعف سند به عمل اصحاب محل تردیده و ثالثاً صغرای جبران ضعف سند به عمل اصحاب هم تحقق پیدا نکرده، چون استناد آقایون به این احادیث معلوم و واضح نیست، از این جهت قابل استدلال نیست. خب حالا آقایون بعد از این بحث وارد فقه الحدیث شدن، ولی با توجه به مباحثی که گفتیم دیگه نیازی به فقه الحدیث حداقل تو اصول نمیبینیم. اگه خواستید قواعد فقهی کار کنید، یه قاعده از قواعد فقهی هم قاعده المیسوره. دیگه ما به همین اندازه از کنار المیسور با اجازتون گذشتیم، ولی اگر چیز بود شاید بحثش رو میکردیم، ولی خب چون قاعده فقهی است ما هم اصول بحث میکنیم، دیگه قواعد فقهی رو به فقها ها واگذار میکنیم. بسیار خوب، یه دو تا تنبیه دیگه آقایون در تنبیهات اقل و اکثر مطرح کردن، یکی بحث مانعیت و مبتلیت، یکی بحث زیاده. اینا هم حقیقتا لون فقهی داره و چون لون فقهی داره دیگه ما با اجازتون مطرح نمیکنیم، میریم به شرایط اصول. حالا مطالعهش که قطعا خوبه، مباحثش که خوبه، شما که درسای خودتون رو دقیق مطالعه و مباحثه میکنید اینا رو هم علاوه بر اونها مباحثه و مطالعه کنید خوبه، ولی دیگه حالا ضرورتی به طرحش نیست، ولی خوبه بخون. بسیار خوب، ما رسیدیم به شرایط اصول. یه بحث فقهیه، چون اگه بخوام درست وارد بشیم باید این کار فقهیشو انجام بدیم، مبتلیت و مانعیت و شک. نکنید مباحث اصولیش، من اینو عرض کنم، مباحث اصولی هم زیاده هم مانعیت و مبتلیت از جزء منسی و متعذر روشن شد. یعنی اون بخشیش که اصولی بود همون حرفایی بود که ما تو این دوتا تنبیه تقریبا گفتیم، دیگه بقیه بخشش فقهیه. از این جهت ادله مطلقات زیاده و بعد مباحث دیگه رو باید بررسی کنیم، از این جهت خیلی لازم ندیدم، ولی حتما مطالعه بکنید. بسیار خوب، اما شرایط اصول، اولین شرطی که برای شرایط اصول مطرح میشه همین لزوم فحصه. آیا خوی اول میان بحث میکنن که آیا احتیاط شرطی برای جریانش داره یا شرطی برای جریانش نداره؟ آی خوی میفرمایند که احتیاط جز تحقق و صدق عنوان شرط دیگه‌ای برای جریانش وجود نداره الا اینکه مخل نظام باشه. پس هر جا احتیاط صادق بود احتیاط قابل جریانه، الا اینکه قابل جریانه نه به معنای لزوم بلکه به معنای حسن. پس یه جور دیگه بگیم حسن احتیاط هیچ شرطی برای جریانش وجود نداره الا اینکه احتیاط بشه یا خلاف احتیاط یا میشه مخل به نظام. البته باید احتیاط صادق باشه، احتیاط صادق باشه یعنی صدق کنه که عمل شما احتیاطه، اگه صدق نکنه عمل شما احتیاطه که نه. پس آقای خویی میفهمند که شرط جریان احتیاط البته برای اثبات و حسن لزوم همینه که مخالف با احتیاط نباشه و مخل به نظام نباشه. در غیر این صورت چیه؟ احتیاط همه جا خوبه، این فرمایش آقای خویی است. البته در توسلیات، حالا در عبادیات رو هم عرض میکنیم. در توسلیات یعنی معاملات بالمعنى العام، در توسلیات احتیاط همه جا حسنه الا اینکه مخل نظام باشه یا مخالف احتیاط باشه، مشروط به صدق عنوان احتیاط. واقع تکلیف کدوم حرف اول؟ خب احتیاط یعنی درک واقع. چرا درک واقع میشه؟ به چی؟ واقع درک میکنه احتیاط، ولی حسن نیست چون اخلال به نظامه. حسنش از بین میره چون اخلال به نظامه. خب حالا اخلال به نظام چه مشکل داره؟ میگن خب یقین داریم شارع راضی به اخلال به نظام نیست. چی میفهم؟ حرج شخصی یا حرج نوعی؟ حرج نوعی یعنی برای نوع مردم احتیاط حرج بیاره؟ نه فرق میکنه. شخصی یعنی به شما سخت میگذره، میگید من سختی رو میپذیرم، مشکلی نداره. حرج رافع لزومه نه رافع حسنه. ما جعل علیکم فی الدین من حرج یعنی لزوم رو من برداشتم ولی حسن رو که بر نداشتم. ما الان از حسن احتیاط بحث میکنیم نه از لزوم احتیاط. من فرمایش آقای خویی رو دارم عرض میکنم. خب پس حرج هم باشه، اگه حرج شخصی باشه مشکلی نداره، ولی اگر حرج نوعی باشه بله، یعنی باز میشه همون اخلال نظام. به خاطر این گفتم حرج شخصی یا نوعی. آره سوال شما سوال خوبیه. نکنید آن اخلال به نظام یا اختلال نظام رو که مطرح کردن، ولی این نظام رو خیلی دیگه بازش نکردن که اخلال به نظام چیه. این نظام نظام خانوادگیه، این نظام نظام کل جامعه است، شهر خاص، منطقه چیه. یه کسی ممکنه تو زندگی یه پدری بگه آقا من احتیاط میکنم ولی تمام زن و بچهش بشن اسیر، این شهر و جامعه به هم نریخته ولی زندگی یه خانواده به هم ریخته. حالا این اسمش اخلال به نظامه در حالی که یه خانواده به هم ریخته یا نه. این آقایون خیلی بحث نمی کنن. این جای بحث داره که منظور چیه، ولی از بعضی از کلمات فقها برمیاد که نظام زندگی دیگران اگر قرار باشه مختل بشه و دیگه نتونن زندگی داشته باشن یه اخلال نظامه، ولو دیگران در حد یه خانواده باشن. مثلا مادر خانواده اگر مشکل داره، بعضی که اهل وسواسن میان ما داریم احتیاط میکنیم. خب یه احتیاط میکنه در حقیقت همه زندگی بقیه رو به هم میریزه. همسرش از بیرون میاد تمام لباسها و بدنش رو نجس میدونه، پسرش از مدرسه میاد کیفش هم نجس میدونه، لباسش هم نجس میدونه. میگه خب از کجا؟ میگه ممکن نیستی با یه نجاستی برخورد کرده باشه خودش نفهمیده، هر روز باید کیفو بشوره لباسا رو بشوره، دیگه زندگی اینا رو مختل میکنه. من حالا خواستم بگم آن که اختلال نظام رو میگن گاهی وقتا حتی در سطح یک خانواده هم گفتن اختلال نظامه، لازم نیست کل شهر یا کشور به هم بریزه. میگید مثلا من یکی که احتیاط بکنم چه کاری به کشور دارم، چه کاری به شهر دارم؟ یا زندگی خودت که به هم میریزه، زندگی خانواده و اطرافیانت به هم میریزه، این اختلال نظام. حالا من این مسئله رو اصلا برای این مطرح کردم که نه اصلا این کبرای کلی که آقای خویی میفهمن احتیاط علی ای آل حسنه، همچی کبرای کلی وجود نداره حتی بدون اختلال نظام. حالا اون عنوان ثانوی است که وسواس خودش مذمت شده و خوف از وسواس شدن هست. ناکنید اینی که آقایون بحث میکنن، این فرمایش آقای خویی فرمایش مشهوره دیگه، همه میگن احتیاط که معلومه حسنه دیگه، کسی در حسن احتیاط بحث نداره. ولی اتفاقا در حسن احتیاط هم بحثه اصلا احتیاط حسنه یا نه، البته عبادات رو بحث میکنیم، حتی در حوزه معاملات و حتی در اونجایی که موجب اخلال نظام نشه. یعنی شما فرض کنید که در عمل شخصی خودتون فقط بخواید وسواس به خرج بدید، به دیگران هم کاری نداشته باشید. مثلا شما میگید آقا من به زندگی شما چه کار دارم، من فلان چیزو نمیخورم، شما برای خودتون درست میکنین، درست کنین، ما نون ماست خودمون رو میخوریم، کاری به شما نداریم. من میخوام لباسم رو روزی دوبار بشورم، به شما چه کار دارم، خودم هم میشورم، با کسی هم کاری ندارم. شما هم زندگیتون راحت باشه، من نسبت به پاکی و نجسی شما هیچ مسئله ندارم. من نمازم روزی سه بار میخوام تکرار کنم، به شما چه کار دارم، اجازه بدید من راحت باشم. یعنی حتی در عمل شخصی که فرض کنین زندگی خانوادگی هیچ لطمه نبینه. این از دو منظر قابل بحثه. یه منظرش اینه که اصلا شارع اینو میپسنده بر ما یا نمیپسنده، اصلا این احتیاط رو بر ما حسن میدونه یا اصلا حسن نمیدونه شارع. اینکه شما بگید احتیاط حسنون علی کل حال، نه اصلا میگه حسنون علی کل حال نیست. حالا من در جواب دوستمون بحث لاحرج رو مطرح کردم، البته اونی که مطرح کردم حرف مشهور رو زدم. مشهور میگن لاحرج لزوم بر میداره، حسن بر نمیداره، ولی اتفاقا دلیل حرج رو نگاه کنین بعضیش حسن رو بر میداره. یعنی اصلا یرید الله بکم الیسر، من آسانی ازت میخوام، نه اینکه من فقط صرفا گفتم واجب نیست، ولی تو اگه خودتو به مشقت انداختی من میگم به به چه بنده خوبی هستی. اتفاقا در بعضی از جهاد و موارد احتیاط مذمت شده. حالا یکی عنوان ثانویه به عنوان مثلا وسواس و اینها، اصلا شارع از ما آسانی میخواد، یسر میخواد، سختی نمیخواد. میگی شارع من خودمو به زحمت انداختم، میگه من اصلا خوشحال نشدم، تو رضایت منو میخواستی، من همچی رضایتی هم. این درک واقع، یه اون واقع من بهت میگم دیگه، من که اصلا این نکته مهمی است. اینو آقایون یه چیز مسلمی میگیرن تو اصول و فقه، یا احتیاط حسنان علی کل حال الا موجب اختلال نظام بشه. نه، همه چیز کل شریعت سهل و سم هست. یعنی اصلا اگه قرار باشه شما بابت شریعت خودتون رو به یه زحمت احتیاطی بندازید، حالا نکنید آقایون یه بحثی دارن که عبادات تارک طریق اجتهاد و تقلید جایزه یا نه، اون بحث عبادات رو مطرح میکنن، ولی غیر عبادات همینه. اصلا شارع زحمت و سختی و رنج در این حوزه از ما نخواسته که خودمون رو به مشقت بندازیم تو این قصه. نکنید در اون مسیری که شارع تعیین کرده که احتیاط نیست، عبادات مستحبه، عبادات مستحب و عبادات مستحب خوبه، اما اونم تازه گفته طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقا. یعنی حتی نسبت به عباداتم یه حد من دوست دارم، یعنی فراتر از حدم باز دوست ندارم من، یعنی اون حد و اعتدال رو در اونجا هم میطلبم. حالا من اصلا اینو مطرح کردم که بگم اینو کار کنید شما، واقعا از منظر شر احتیاط حسنان علی کل حال. یعنی ما مثلا سه بار لباسمونو بشوریم، میگیم وسواس هم نیست، حالا دوست دارم دوباره هم بشورم، سه باره هم بشورم. یا اصلا ائمه اینو توصیه نکردن، سفارش نکردن، البته بیمبالاتی هم نه ها دیگه، باز بعضی از این ور میفتن، التزام و تقوا و حلال و حرام و پاک و نجس و اینا رو باید التزام داشته باشه، چون گاهی وقتا بعضیا میخوان خیلی راحت باشن، اونایی که مقیدن رو میگن شما یا وسواسین یا نه، به هر حال اونی که شارع گفته رو باید رعایت کرد. ولی این که بگیم احتیاط در همه چیز حسنه، این معلوم نیست از ادله در بیاد، فن از ادله سهل بودن، راحت بودن، یسر بودن، اینها در میاد. من خواستم همین کبرای احتیاط حسنان علی کل حال رو بگم، برید روش کار کنید، همینقدر نه بیشتر. تیم فهمید؟ اسراف، اون اسراف که باز عناوین دیگه است، اسراف که قطعا حرامه. نکنید یه آقای ممکنه روزی سه بار لباسشو بشوره، ولی به اندازه یه بار شستن دیگران آب مصرف نکنه، چون بعضی ها یه بار میشورن ولی خیلی اسراف میکنن. حالا اون اسراف باز عنوان دومه، من به اون عنوان کاری ندارم، من میخوام بگم این حسن احتیاط. البته نها کنید دوستان، این که امر خدا برای ما مهم باشه این چرا حتما حسنه؟ یعنی ما اگه خدا سختی میخواد اما سختی رو میکشیم، اگه تو آسانی میخوای ما آسانی رو میپذیریم. یعنی مهم بودن تکالیف الهی و احکام شرعی حتما خوبه و احتیاط منشأش همین اهمیت دادن، این اهمیت دادن چیز خوبیه، ولی اهمیت دادن در حدود و صغوری که شارع گفته. مثلا شارع میگه بنده من زحمت نمیخوام ازت. حالا مثال عرفی میزنیم، مثل یه پدری که به فرزندش میگه فلان کارو بکن، اون سعی میکنه که خلاصه خیلی خودشو بزن، میگه بابا من راضیه به زحمتت نیستم، اینطوری من بیشتر اذیت میشم چون من زحمت تو رو نمیخوام. گاهی وقتا شارع ما همینه که زحمت ما رو نمیخواد، یعنی اون بفهمه ما اینقدر به زحمت افتادی، میگه نه من اینقدر نمیخواستم تو اذیت بشی، یعنی او راحتی منو میخواد، یسر منو میخواد. و الا اگر ما بدونیم شارع خوشش میاد که مثلا ما روزی 4 بار لباس بشوریم، روزی مثلا 5 بار نماز تکرار کنیم، سالی چند بار روزه هامون رو تکرار کنیم، اگه خوشش میاد خب چه بهتر که انجام بدیم. مهم اینه که شارع چی رو میپسنده، میپسنده که ما احتیاط کنیم و دوباره بخونیم و 3 بار بخونیم یا نه. باز عرض کردم این منافات با اون نداره، که خلاصه ما باید مهتم به اهتمام به تکالیف شرعی داشته باشیم. البته به هر حال این که نمازای ما نیاز به تکرار و قضا داره اون بحثی نیست. من اون نماز خوب خوبا رو گفتم دیگه که درست حسابیه، من خودم رو دیدم، شما که از همون خوب خوبایین. اللهم صل علی محمد.